بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، در آیه مورد بحث چند نکته بسیار مهم هست که حیف اون نکات که در ارتباط مستقیم با آیه شریف است و بسیار مفید هم هست گفتنش. این که می فرماید لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها، من از این که به پشه مثل بزنم یا به کوچکتر از پشه باکی ندارم. لایستحیی بهتر اینه که به این جمله معنی بشه، باکی ندارم. دیدم یه بزرگواری هم در نوشتشون فرمودن خوب این جور معنا بشه، حیا در باره خداوند، این که من خوب اگر ببینم مثل زدنم به پشه یا مادونش مفیده و نمیگذارم این مثل زدن، رها نمی کنم، میگم. نکته در اینجا اینه که ادله عقلیه همه ثابت میکنن، ثابت هم کردن، به مطلب قطعیه که حکیم حرف لغو و بیفایده و بی اثر نداره. اون چه رو که میگه ولو مثل به پشه، این حکمت داره، مصلحت داره. حکمت و مصلحتش هم اینه که در روزهای قبل بیان شد، هم جهت میده مردم رو به طرف خالق و اینکه مانند کار او رو ولوج تمع او لن یخلقو، نمیتونن انجام بدن. یه نفره که خالق آفرینش و موجوداتشه و اگر بخوایم اون یه نفر رو هم نفی بکنیم، بگیم نه آفرینش خالقی نداره و سازنده‌ای نداره، به توالی فاسدی برخورد میکنه، نخ باید از منکر بگیم که چون آیه بعدم درباره انکار خدا چهار مطلب رو بیان میکنه برای اثبات حق، بگیم که کل این آفرینش و اجزایش و ذراتش و موجوداتش خالق نداره، چجوری به وجود اومده؟ عقل این حق رو به ما میده سوال بکنیم، به اونام حق میده که اگه دلیل دارن دلیل بیارن، اگه ندارن حرفشون باطله و حرف ما ثابت میشه. اونا ممکنه دو تا جواب به ما بدن، ظاهرن که در کل کتاباشون غیر از این دو تا جواب رو ندادن، دو جواب بسیار جاهلانه و بیمایه. یکی این که بگن جهان و کل موجوداتش با این نظام متقنش تصادفاً به وجود اومده، یعنی تصادف میشه خالق آفریننده، اما تصادفی که عجب علمی داره، عجب قدرتی داره، عجب نظامتی داره، عجب حکمتی داره. خب اینجا معلوم میشه ما دعوامون با منکرین سر لفظه، چون اون چه که ما درباره خدا میگیم همونا اونا باید درباره تصادف بگن. پس ما دعوامون میشه دعوای لفظی، پس ما درست میگیم شما در نامگذاری خالق اشتباه میکنین، اسمش تصادف نیست، اللهه. چون وقتی باهاشون بحث میکنیم کافی همی یه دونه پشه رو مطرح بکنیم، خلقتش، قدش، حجمش، کارش، شعورش و اجزایش و تواناییش و دو تا پر و دو شاخکی که از کل ساختمان فیل اضافه داره. خب همه اینا دلیل بر اینه که تصادفی که اینو ساخته خیلی عالم بوده، خیلی ناظم بوده، خیلی قوی و با قدرت بوده و خیلی هنرمند و ظریف کاری بوده که این همه اجزا رو از خاکی که زنده کرده و خواسته پشه درست بکنه کنار هم دیگه گذاشته. خب اون نمیتونه بگه نه. اگه بگه تصادف کور و کر این کارو کرده که قلب خودشم قبول نمیکنه، درون خودشم قبول نمیکنه، مجبور این صفات رو برای تصادف بپذیره، اون وقت ما بهش میگیم دعوای ما و شما در مسئله خالق دعوای اسمیه، نه دعوای رسمی، نه دعوای حقیقی. یعنی ما دوتا دو چیز نمیگیم، ما هر دومون، توی منکر و من معتقد، یه حقیقتو داریم میگیم، اما ما اسم واقعیشو داریم میبریم، الله. جناب عالی یه اسم قلابی روش گذاشتیم، مثل اسمایی که قرآن میگه رو بت‌ها گذاشته بودن، ان هی اسما اون الا سمیتموها، همه اسمای دروغ. این بت بارانه، در حالی که بت هیچ تأثیری بر بخار شدن آب و بالا رفتن بخار و سرد شدن و ابر شدن و حرکت کردن و ریختن بارون نداره، دروغ میگی. این اسم یه اسم دروغیه، این بت تابستان، این بت فرزند پسر دادن، این بت فرزند دختر دادن، اینا رو من در یه بتکده ای از برهمنها که 7 بتشون رو به من نشون دادن و شرح دادن که این بت کارش پرآب کردن رودخانه هاست، این بت کارش دختر دادن به ماست، این کارش پسر دادن به ماست. ان هی الا اسماء سمیتموها، شما اسمشو به دروغ برداشتید تصادف. یا اینو جواب ما میدن یا نه، میگن که تمام این آفرینش و اجزایش، این دیگه خیلی حرف جاهلانه ایه، خود به خود به وجود آمدن، یعنی کل آفرینش متکیه به خود ظهور کرده. خب اگر بود دیگه ظهور دوم لازم نیستش که. شما میگی خود به خود، یعنی بود خودشو به وجود آورد، یعنی علت موجودیت آفرینش خودیت و هویت خود آفرینشه، که اینم یه حرف غلطیه. این که قرآن مجید میفرماد افلاه شک کن فاطر السماوات والارض، آیه عمق باطن مردمو داره میخونه که شما برای سازنده آسمان ها و زمین خالق قائل هستید، شک ندارید که عالم مبدأ به وجود آورنده داره، ولی در ظاهر اسمشو گذاشتین تصادف یا خود به خود، ولی انبیا رو فرستادم که شما رو از این اشتباه در بیارن، که نه اسمش تصادف نیست، خود به خود هم نیست، افلاه اسمش اللهه. خب وجود مقدس او که ادله عقلیه ثابت کرده، هر حکیمی فرقی نمی کنه، یا مخلوق یا خالق، نه عمل بیهوده داره و نه گفتار بیهوده. اگر میگه ان یضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها، هیچ گفتار بیهوده ای نیست، یه گفتار حکیمانه ایه که در این گفتار حکیمانه هدف هدایت قرار داده شده و هدف زدودن شرک از دل مردم. خب این یه نکته. و برای حکیم هم فرق نمی کنه که برای دستگیری از بندگانش، عبادش و مردم مثل به یه شیء عظیم بزنه، بگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات، اینا نشانه وجود خالق عالم قدیر حکیم رحیم، یا نه مثل به یه موجود اتمی بزنه که خیلی هم ریزه، خیلی که چندین میلیاردش ثابت کردن سر یه سنجاق بدون اینکه جاشون تنگ بشه میتونن جا بگیرن، فرقی براش نمیکنه. اون کاری به کوچیکی و بزرگی مثل مورد مثل نداره، اون کار به هدف مثل داره. مثلش زنگ بیدار باشه، حالا اونی که لیاقت نشون بده فکر بکنه، تعقل بکنه، بیدار میشه. اونی هم که لیاقت نشون نده خب در گمراهی میمونه. آخر آیه میگه و ما یضل بهی الا الفاسقین. شما اول از چارچوب طاعت خدا در اعتقاد و در عمل بیرون رفتید و ضلالت رو انتخاب کردید، انگار وجودتون داره داد میزنه ما گمراهی رو میخواییم، هر کاری هم میخوایی بکنی بکن، ما هم جوابتون رو میدیم، حالا که گمراهی رو میخواییم پد در گمراهی بمونین، ما هم کاری بهتون نداریم. این روانترین معنای و ما یضل بهی الا الفاسقینه که هیچ صدای جبری هم ازش شنیده نمیشه. حالا من به جمله یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن که رسیدم، دو سه تا روایت بسیار پرقیمت و ناب از ائمه طاهرین براتون میگم. انقدر زیبا این چند تا روایت مسئله جبر و تفویض و ساده حل کرده و افکار و از پیچ و خم جبر و تفویضی که از زمانش ابلیس شروع شده و بعد کش پیدا کرده و صدها حرف زدن و بعد به فلاسفه منتقل شده و نهایتاً به نوشتن صدها کتاب جبر و اختیار منتهی شده و در اسلام با تحقیق میگم بنی امیه اول با تبلیغات و بعد بنی عباس با عالمان درباری مسئله جبر و تحمیل به افکار توده علاقه‌مندان به خودشون کردن. اینقدر پیچ و خم نداره، اینقدر سرازیر و سربالا نداره. اگر عالمان ما در کتاباشون به جای بحثای پیچیده از روایات هدایتگران الهی ائمه طاهرین استفاده می کردن، برای اونایی که در این مسائل می افتادن خیلی راحت حل می شد و دوچارم نمی شدن، تشویش فکرم پیدا نمی کردن. خب کاری به این نداره که مثل به عظیمترین عنصر بزنه آسمان ها، یا مثل به پشه بزنه، گفتارش حکمت و مصلحت، هدایتگر، روشنگر. چیکار داری به این که چرا مثل به پشه زده؟ تو هدف او رو ببین، تو حکمت او رو ببین، مصلحت اندیشی او رو ببین، حکیم بودن او رو ببین. یه نکته، خیلی نکته مهم. اما نکته دوم، فاما الذین آمنوا فیقولون انه الحق من ربهم. فکر کنم شما دیگه در منطق یا در گوشه ای از اصول، بیشترم در منطق، مخصوصا منطق مقدمه فلسفه و خود فلسفه، این بحث رو یا خوندید یا شنیدید یا نه در مقالات مطالعه کردید، بحث علت و معلول، این که یه بحث قطعیه. حالا این جمله نمیدونم در کتاب ها هست یا نه، من کتابایی رو که خوندم منطق یا اصول ندیدم یه همچین توضیحی رو. در تفاسیر قرآن هم به صورت توضیح ندیدم که علت اگر فاسد باشه معلولش هم فاسد میشه. علت اگر مثبت باشه و نور باشه، معلولش هم نور میشه و مثبت. حالا در همین آیه، همین بخش از آیه، بخش و عمل الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم، دقیقا بحث علت و معلوله. یه علت مثبت و یه معلولی که با علت مثبت ظهور میکنه. مثبت انه الحق من ربهم معلوله، یعنی این گفتاریه که یه علتی در وجود گویندش هست. اون علت هم در آیه خیلی روشن بیان شده. اما الذین یؤمنون، ایمان علت پدید آمدن این اعتقاده که مسئله پروردگار به پشه، حق، حکمت، مصلحت، خورشید هدایت، دستگیری کننده است، نشان دهنده قدرت پروردگار عالم. چون ایمان نوره، ایمان یعنی اعتقاد به نور السماوات و الارض، خود اعتقاد به حضرت حق، ارتباط با پروردگار عالم، خب قلب رو نورانی میکنه. الله ولی الذین آمنوا در آیت الکرسی، یخرجهم من الظلمات الى نور، یعنی الى ایمان، الى عداله، الى علم، الى حکمه، الا به همه امور مثبت و ارزش‌ها. ایمان نور. چرا؟ چون جلوه ارتباط مؤمن با پروردگار عالمه. همین نورانیت باطن باعث شده اینا قبول بکنن، دریافت بکنن، بفهمن که این مسئله به پشه، انه الحق. اما اونایی که مسخره کردن، کوچیک کردن مطلبو و ارزشی بهش ندادن، که در بعضی از تفاسیر داره که اولین بار این حرف و ماذا اراد الله و به هازا مثلا رو یهود زدن، یهود مدینه. پشت سر یهود هم اغلب منافقین و آدم های ضعیف و لیمانی که تحت تأثیر این حرفا بودن، این حرفا رو علم می کردن. اینا چرا علم کردن به هازا اراد الله و مثلا؟ علتش چی بوده که این حرف بی ربط و حرف بی معنا و حرف خلاف علم و خلاف علم و زدن؟ عناد، جهل، کبر باطن. بلا اونا هم اگر از باطنشون این حرفا رو می شستن، اونا هم می گفتن انه الحق، چون با ما یکی می شدن. اونا هم نور پیدا می کردن و مثل پروردگار رو می گفتن انه الحق. خب در این نکته دوم که مردم مؤمن علت این بیان درستشون، این بیان راستشون، این بیان حقیقیشون ایمانه، حالا همین مردم مؤمن هیچ چون و چرایی با وجود مقدس پروردگار حکیم نمی کنن. هیچ. که چرا به این همه اشیاء با عظمت مثل نزدی؟ حالا این همه اشیاء و عناصر با عظمت رها کردی، اومدی به یه پشه مسئله زدی، یه همچین حالی رو مردم مؤمن ندارن که بهترینشو در این حال عبدالله ابن یعفور زمان امام صادق داشته، که من واقعا از شما میخوام شرح حال این مرد پارچه فروش کم نظیر الهی رو در رجال کشی ببینید. اصلا باید یه منبع مطالعه ما رجال الهی و رجال اسلامی باشه. در همین کتاب رجال کشی که در فکر کنم اوائل قرن چهارم نوشته شده، من قدیمی ترین چاپشو دارم، نمیدونم جدید چاپ شده یا نه، خیلی کهنه است جوری که با احتیاط باید ورق بزنم، انقدر کشی در این کتاب از اصحاب پیغمبر تا امام عسگری نکته های با ارزش آورده که آدم از خوندنش حظ میکنه. تمامش هم میشه به تبلیغ کشید و برای مردم بیان کرد و بهشون گفت آقای بزاز، آقای بغدال، آقای عطار، آقای چوپان، آقای صنعتگر، جناب کشاورز، عبدالله ابن یعفور یه انسان تافته جدای از ما و بافته جدای از ما نبوده. اونم اول یه آدم معمولی بوده، از مادرش هم بی سواد به دنیا اومد، ولی به خاطر زانوی ادب زدن در کلاس درس امام باقر و امام صادق به اینجا رسید. در ایمان واقعا در زمان خودش امام صادق می‌فرماید نظیرشو در کره زمین سراغ ندارم. و وقتی خبر مرگشو به حضرت صادق دادن، همین رجال کشی نوشته به جوری حضرت گریه میکرد که شونه‌هاش می‌لرزید و حضرت فرمود الان که از دنیا رفت خدا مسکنی رو به او داد. شما آیات مربوط به بهشت رو ببینید، اینجا نداره منزل و دار و خانه، در بهشت مساکن و طیبه، یعنی خونه‌هایی که آرام بخش شکلش، مهندسیش، نشستن در اون خانه‌ها، منظره‌های روبروش آرامش با آدم میده. حضرت فرمود مسکنی رو خدا در عالم بعد به عبدالله ابن یعفور داد که یه دیوارش محدود به خانه پیغمبره، یه دیوارش محدود به خانه امیرالمؤمنینه، یه دیوارش محدود به خانه عموم حضرت مجتباست، یه دیوارش محدود به خانه جدم ابی عبدالله الحسینه. ولی متن حدود یه صفحه است، باید ببینید و ببرید محرم برای منبرا که امام صادق از یه تربیت شده واقعی در دامن نبوت و توحید و ولایت چه تعریفایی کرده. آدم بهدش میبره یه پارچه فروش، اما چه ایمانی داشت. میاد محضر حضرت صادق، ظاهرن یه تعدادی هم نشسته بودن، توی یه دونه بشقاب گلی یه انار بود، امام صادق برای نشون دادن ایمان او و تسلیم او به حق ازش سوال کردن عبدالله تا کجا به ما اعتقاد و اعتماد و اطمینان داری؟ گفت یا ابن رسول الله، این یه دونه انار، من حالا توضیح میدم، مال چند تا درخته؟ گفت یه انار مال یه درخت. چند جور آب پای اون درخت رفته؟ یه جور آب، آب چاه مدینه. چند جور آفتاب بهش تابیده؟ یه جور. چند جور هوا خورده؟ خب یه اکسیژن خورده و ازوت. یه چیز دیگه که نخورده. به امام صادق گفت یبن رسول الله، تا اینجا باورتون دارم و هیچ شک و تردیدی ندارم، سوالم نمی کنم، چون و چرام نمی کنم. اگر این انا رو نصفش بکنید به من بگین عبدالله نصفش حرامه و نصفش حلال، من 100% قبول میکنم، چرام نداره. وقتی امام معصوم من، امام عادل من، امام عالم من، امام حکیم من، رهبر الهی من به من میگه نصف انار حرام نصف حلال، حق دیگه چرا نداره. چرا گفتنم مال لنگیمه. مردم مؤمن فیعلمون انه الحق، چون و چرام ندارن که به پروردگار بگن ما که قبول میکردیم، ما که رد نمیکردیم. چرا مثل به عنصر بزرگتر نزدی؟ چرا مثل به این عنصر کوچک زدی؟ چرا به پشه مثل زدی که حرف در بیاد و بیهوده گویی باب بشه؟ نه، چون و چرا ندارن. اونا نه به بزرگی مثل کار دارن نه به کوچکی مثل، اونا فقط به وجود مقدس حق و هدفش از مثل کار دارن. این وجود مؤمنه. یعنی مردم واقعا باید این گونه به قرآن راه نمایی بشن که در کنار آیات چون و چرا نکنن، و اگرم رفتن دانشگاه و مدارج اونجا رو طی کردن، از خودشون در برابر قرآن نظر مستقل ضد قرآن نیارن. یعنی باید واکسینه بشن بچه‌ها، جوونا و مردمم یاد بگیرن از آیاتی که راجع به اهل ایمانه. البته خب آیاتو باید برای مردم به این شکلی که میشنوید توضیح داد که مردم قانع بشن. یه نکته هم حالت داستانی داره، اینم جالبه به نظر من، که به یه مرد عالمی گفتن خدا هیچ چیزی رو در این عالم چون حکیمه بی حکمت و بی مصلحت خلق نکرده. خب بله، این یه حرف درستی، چون با ادله عقلیم ثابت، حکیم نه کار نادرست داره نه سخن نادرست، نه کار لغو داره نه کار نادرست. ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، یا در آیات دیگه و ما کنا لاعبین، ما خدای بازیگری نیستیم. تمام کارامون اصالت داره، بر مبنای حکمت و مصلحت، حرفامون هم اینجور. خداوند میدونید که در قرآن مجید کاملا میشه استفاده کرد از دو تا آیه، سه تا کتاب داره. یک کتابش قرآنه، انزلنا این کتاب را بالحق. یک کتابش هم کتاب آفاق یعنی آفرینش. یک کتابش هم کتاب انفس، وجود موجودات زنده، به خصوص وجود ما. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این انه الحق در خیلی جای قرآن آمده و قابل دقت. این که میگه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، یعنی پروردگار مردم و منتظر گذاشته که دانش رشد بکنه، دوربین های نجومی اختراع بشه، تلسکوپ ها اختراع بشه با کمک خودش و با کمک دادن به عقل دانشمندان، میکروسکوپ ها اختراع بشه، بیان صدها کتاب درباره آفرینش و درباره وجود انسان بنویسن، اون وقت حق بودن حق براشون ثابت بشه که او جزئی رو در این آسمان ها و زمین و آفاق و انفس بیهوده و لغو خلق نکرده. گفت خب عالم، خدا که بی حکمت کاری نمی کنه، بی حکمت هم که چیزی خلق نمی کنه. گفت بله حرف درسته. خب حکیم نه کار لغو داره نه کار بیهوده نه سخن بیهوده. گفتن این پشه و عنکبوت برای چی درست کرده؟ چون من در یه تفسیری هم دیدم که یهود به عنکبوت در آیه عنکبوت هم ایراد گرفته بودن که یه خدا عنکبوت رو برای چی به قرآن کشیده؟ که شما دیروز دیدید خلقت عنکبوت وقتی براتون خوندم از صنعت‌های عظیم پروردگاره و ملاحظه فرمودید که چه هنر بافندگی به این عنکبوت داده که هنوز بزرگترین کارخانه‌های ریسندگی جهان با ریزترین سوزن‌ها یه تام مانند یه تار عنکبوت رو نبافتن و نمیتونن هم ببافن، که یه تاری به نازکی عنکبوت ببافن که اون یک تار خودش از 4000 تار تنیده شده باشه، اونم به اون نازکی و به سوراخ زیر شکمش هم به همون نازکیه که میتونه 4000 نخ تنیده رو به اون نازکی از اون سوراخ بده بیرون و بعدم ببافتش، اونم با نقشه هندسی دقیق. ایراد میگرفتن به همه چیه قرآن، حالا به خود قرآن هم ایراد داشتن. البته جواب همه اینا رو از خود قرآن مجید میشه در آورد. ما بهترین جوابا رو به وسوسه ها از قرآن و از روایات میتونیم دراریم و جواب بدیم. شما یه دور اصول کافی رو اگه بخونید حدود 4000 روایت، خدا میدونه ائمه چی کار کردن تو این حرفش. من انقدر در اصول کافی دقت نداشتم، ولی وقتی که در قم یکی از مراکز مهم علمی به من پیشنهاد کردن ترجمه کنم اصول کافی رو، یه دو سه تا ترجمه هم در اختیارم گذاشتن که مشهورترین ترجمه هم انشاء سنگینی داشت و هم متاسفانه با اینکه مترجمش آدم بیمایه نبود نزدیک 4000 غلط بیان داشت. خب من مجبور به دقت خیلی زیاد بودم و مراجعه به حدود 15 کتاب علمی برای ترجمه کردن، اونجا واقعا اعتقاد من چند هزار برابر به اسلام، به ائمه طاهرین، به رسول خدا قوی تر شد و بتون آرمه تر شد. و عجیب اینه که من در این نزدیک به 4000 روایت یه دونه روایت فقط پیدا کردم که متن با قرآن و دیگر روایات هماهنگی نداشت و سند هم مخدوش بود و پاشم نوشتم که این روایت مردود، سند هم مخدوش. خیلی روایات هم که نیاز به نکته داشت و به توضیح، اونا هم نکته زدم و توضیح دادم. البته وعده دادم تا 5-6 ماه دیگه اگر خدا بخواد چاپ بشه. الان در مرتبه ویراستاری خیلی کامله که گفتم بعد از اون ویراستاری بازم به ویراستاران قوی تری بدن، چون این کتاب میخواد تو خونه ها بره و پیش طلاب محترم و با دانشجویان متدین بره خیلی اصولی باشه ترجمهش و زیبا باشه. گفتن که این پشه رو و این عنکبوت رو برای چی خدا خلق کرده، به چه درد میخورن؟ خیلی جواب حکیمانه شیرینی داد. گفتش که اگر حکمت آفرینش پشه جز این نبود که نمرود و ارتشش رو نابود بکنه و یه چنین شر سنگینی رو از سر مستضعفین و از سر ابراهیم و پیامبران مرسل اون زمان کم بکنه، بس بود در حکمت خلقت پشه. و اما در خلقت عنکبوت همین بس که وقتی پیغمبر وارد غار ثور شد با اون همراهش که 100% و یقینا ابوبکر نبوده، این دروغیه که اول اونا ساختن، بعدم به کتابای ما، به تفسیرای ما، به ترجمه ما راه پیدا کرده. خوشبختانه کتاب جدیدی که کلشو با مدارک اهل سنت نوشته شده، من هو و فلقار، کی در غار با پیغمبر بوده، ثابت کرده با 100 جور دلیل که ابوبکر نبوده و این یه دروغ مسلم قطعیه. پیغمبر با اون همراهش که وارد غار شدن، یقیناً متخصصین قدم شناس می فهمیدن در غاره، می رسیدن می دیدن قدم ها در اینجا قطع شده، یا می گودن تو این غاره. اما پروردگار عالم عنکبوتی رو مأمور کرد کل در غارو تار تنید، یه تار کهنه، شایدم یه مقدار باد اومده خاکم بلند شده رو این تارا ریخته، و این جویندگان وقتی میرسن کنار غار میگن قطعی پیغمبر تو این غار نرفت، چون اگر تو این غار میرفت باید تمام این تارای عنکبوت تیکه پاره میشد و کنار زده میشد، بعد وارد غار میشد. خداوند به وسیله یه عنکبوت بافنده جان پیغمبر رو نجات داد و این نجات جان پیغمبر باعث شد که این سراج منیر الهی به تاریخ، به بشریت بتابه و طبق گفته خارجی ها پایه‌گذار این تمدن فعلی جهان بشه. البته تمدن بی فساد، تمدن برخواسته از علم. گو اگر خلقت پشه و خلقت عنکبوت غیر این دو استفاده رو نداشت، بس بود آفرینششون که این یک آفرینش حکیمانه بود. این هم یه نکته. نکات بعد باز به نظر من مهمتر، یکی یزل و بی کثیرن و یهدی بی کثیرن. چرا فاسقان رو در آیه مقدم بر مؤمنان انداخته؟ اما الذین یؤمنون جمله دوم قرار گرفته، یزل و بی کثیرن و یهدی بی کثیرن. چرا این تقدم و تأخیر چیه؟ نکته بعد که خیلی مهمه اینه که خودش در قرآن بیش از 20 بار اکثریت رو رد میکنه، میگه فاسقن، لا یفقهونن، لا یعلمونن، یجهلونن. چطور اینجا و مؤمنین رو در دوره تاریخ کم میدونه؟ ما یؤمنو بهی الا قلیلا قلیل من عبادی الشکور. چطور اینجا میگه یزل بهی کثیرن و یهدی به ای کثیرن. این کثیرن یهدی به ای کثیرن چه معنایی داره؟ یه یوزلو به ای کثیرن معنی عددی داره، اون ثابت، اما یهدی به ای کثیرن معنی عددی نداره. چه معنی داره؟ انشالله برای جلسه فردا.